بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
فلعنة الله علی اعدائهم القاصدین الظالمین. قبل از این که اون بحثی که داشتیم ادامه بدیم، یه مسئله عرض کنم، چون در جماعتم احساس کردم لازم گفته بشه، برای مردمم بیان کنی. مسئله ایست که گاهی خیلی از فضلا هم ازش غفلت میکنن، تو این رساله هم به این شکل نمیبینید که حالا عرض کنم آدرس بدم مراجعه کنید، بنابراین دقت داشته باشید. خب میدونید که ما ذکرهای واجب نماز رو باید با بدن آرام بگیم. نباید در حال حرکت ذکر واجب نماز رو بگیم. راجع به ذکرهای مستحب، خب یه ذکر که اصلا در حال حرکت اومده، اونم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اون یا حی یا قیوم وارد نشده، اون نباید به قصد ورود گفت، اما به حول الله و قوته اقوم و اقعد خب در حال حرکت گفته میشه. سایر اذکار نماز که مستحبه، مثل این الله اکبرهای وسط نماز یا استغفر الله ربی و اتوب الی و چیزایی که وسط نماز مستحبه، استعذار دارید. اینا رو فرمودن اگر کسی به قصد ورود بگه باید بدن آرام باشه، یعنی به قصد ذکر مستحب نماز. ولی اگر به قصد ذکر مستحب نماز نگه، همینطور که آدم مثلا در بیرون نماز شاید صد تا الله اکبر میگه، حالا تو نمازم الله اکبر میگه، خب اینجا میگن لازم نیست بدن آرام باشه. بنابراین کسی که مثلا میخواد بین دو تا سجده استغفر الله ربی و اتوب الی بگه، اگر میخواد به قصد نماز بگه باید بدن آرام باشه. اگر میخواد به قصد همون استغفار بگه که همه جا میگه، میتونه در حال رفتن به سجده هم بگه. من همه اینا رو مقدمه کردم برای این قسمت. اینا تقریبا همه تون بلدید و تو رساله هم کم و بیش هست. فقط یه ذکری هست تو نماز که بعد از رکوع گفته میشه، سمع الله لمن حمده. اینم بعضی ها همین کارو میکنن، میگن اگر به قصد ورود خاصی بگی باید بدن آرام باشه، ولی اگر در حال هویه به سجده میخوای بگی باید به قصد ورود نباشه، به قصد ذکر خدا باشه. ببینید اینجا نقطه‌ای که هست قابل تأمله اینه که حالا ببینید دیگران هم دارن ندارن، چیزی گفته شده یا نه. سمع الله لمن حمده غیر از الله اکبره، غیر از الحمدلله رب العالمینه، غیر از استغفر الله ربی و اتوب الی است، اونا ذکر خداست. اما سمع الله لمن حمده ذکر خدا نیست. سمع میدونید با لام که بیاد به معنای استجابه میاد، اینو در مغنی هم خواندید فراموش نکرده باشید. سمع با لام که میاد معنای استجابه میده. سمع الله لمن حمده یعنی استجاب الله لمن حمده. خب نمیشه گفت ذکر الله، الحمدلله ذکر الله، الله اکبر ذکر الله. در حال حرکت هم بگیم میتونیم قصد نماز نکنیم، قصد ذکر خدا بکنیم. لذا در سمع الله لمن حمده حداقل احتیاط شدید اینه که انسان بدن آرام باشه. من این رکعت آخر سمع الله گفتم، دیدم بعضی دوستان رفته بودن جنو، حالا شاید اونا نگفتن ولی خیلی وقتا غافل میشه آدم. من دیدم خیلی از ائمه جماعت، من نگاه خیلی نمی کنم که بعد مجبورشم تردید بکنم، دیدم مثلا همین سمع الله لمن حمده رو میگه داره تو مسیر میگه، حداقل مشکله، یعنی فتوا هم ندیم به اشکال داشتن، نمیتونیم قرص و محکم هم بگیم بی اشکاله. این رو هم خودتون توجه داشته باشید، اهل علمی فاضلی، فردا برای مردم نماز میخونید و هم احیانا برای دیگرانی که مطلب رو میگیرن منتقل کنید. سایر از کار اشکال نداره، انسان در حال حرکت بگه، همین بعد از رکوع الحمدلله هم رسیده، الحمدلله رب العالمین، انسان در حال هوی به سجده بگه، ولی نه به قصد ذکر مستحب به نماز، بلکه به قصد ذکر مطلق، مطلق و ذکر. ولی در سمع الله احتیاط بفرمایید، احتیاط کنید، بله الله اکبر بعدش ندیگه، اون آدم میتونه در حال هوی به سجده هم بگه، مشکلی نداره. امیدواریم انشاءالله خداوند ما رو به معارف دین آشناتر بکنه. دوستان هر جا میرید همیشه اولا خودتون، مخصوصا سن شماها که سن جوانی است، عادت کنیم با مسائل. متاسفانه من دیدم ها، این که عرض میکنم حدس و گمان نیست، اساتید فاضل حوزه ولی مسئله وارد نیستن، من میدونم اون مسائلی که خب گاهی ریزکاری است، باید بدونه، نمیدونه، توجه نمیکنه. هم سعی کنیم اصلا جزء کارمون باشه، کتاب ها رو که میخونیم یه فرصتی بذاریم برای مسئله، مثل تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی، قربت الوسقای مرحوم عاصد محمد کاظم یزدی، اینجور کتاب هایی که واقعا مفید، لازمه دائم المراجعه باشید. تبلیغ هم که میرید حتما اولی که دو مسئله، نه بیشترم البته، بعضی ها 5-6 تا مسئله میگن، این از اون بعد داره خالی میشه، حد اکثر دو تا و فضای طبیعی یک مسئله، ممکنه خواهی مثلا دو سه صورت داشته باشه، انسان برای مردم بگه عادت کنن. من فکر میکنم یکی از چیزایی که ما کوتاهی میکنیم و مسئولم هستیم نگفتن مسئله است، مخصوصا از تریبون‌های عام. مثلا فرض کنید تو نماز جمعه ها سخنرانی های بزرگ مثلا عرف نیست، گویا مثلا زشته، گویا غیر مهمه، بالاخره یه چیز داره دیگه، آدم وقتی نمیگه یا میگه زشته مثلا یا غیر مهمه، خب هیچ کدوم اینها نیست، ما جز مهمترین کارهاست، اصلا عرف میشه چه اشکال داشت مثلا در حتی نماز جمعه های بزرگ، نماز جمعه های شلوغ، مراکز استان، حتی تهران، پایتخت، هر جا اولش یه مسئله، مسئله خوب، مسئله لازم، مسئله مبتلابه گفته می شد، بعد طرف وارد بحثای دیگه می شد. حالا ممکنه بعضی وقتا مثلا خب بله از بعضی از شخصیت ها مناسب نباشه، این رو نمی خواهم عرض بکنم، ولی باید یه عرف بشه، اینو می خواهم بگم، یه هنجار بشه، جا بیفته. ماها تو تبلیغمون حتما بیان کنیم، مردم یاد بدیم امام صادق عمده کارشون مسئله گفتن بود. گاهی هم مثلا میگیم ساده است، اینم خیلی بده، مثلا گاهی یه طلبه سال چهارم پنجم میگیم حالا هیچ کار که نتونه بکنه مسئله که میتونه بگه، بره تبلیغ، فکر میکنیم مثلا مسئله گفتن جز کاری ساده است. کسی که این حرفو میزنه معلومه که نه مسئله رو فهمیده، نه شیوه گفتنش رو، نه اون دقت هایی که داره. اینجوری نیست، مسئله گفتن کار سختی است، باید انسان آرام آرام آشنا بشه، چرت دیگه در سطح شما اگر دیر نشده باشه زود نیست، سطح شما دیگه باید آشنا بشه. به هر حال بگذاریم، اجازه بدید من یه بحثی رو با شما مطرح کنم در ادامه همون بحث تحت عنوان فلسفه تفسیر، که بتونیم در یه فرصت کوتاه جمعش کنیم، چون بسیار بعید من هفته دیگه هم با شما بحثی داشته باشیم، یه دو سه هفته تعطیل میشه، این بخش رو دیگه تمام کنیم، یعنی بخش آسیب شناسی رو تمام کنیم. اگر لازم شد حالا یا کل عنوان رو عوض میکنیم یا در همین ذیل فلسفه تفسیر یکی دو بحث دیگه مهم مانده اونا رو مطرح کنیم. اما در این بخش آسیب شناسی که از آغاز امسال بلکه سال گذشته شروع شده برای دوستانی که بودن، این دیگه تمام بشه. ببینید یکی از مسائلی که در تفسیر باید مطمع نظر قرار بگیره، چه قرآن چه غیر قرآن فرق نمی کنه. گرچه ما کلمه تفسیر رو معمولا اضافه به قرآن می کنیم، میگیم تفسیر قرآن، ولی بارها عرض کردیم محضر شما این بحث ها اختصاص به آیات قرآن نداره، بلکه روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو هم میگیره. ببینید و اون اینه که ما یعنی مفسر، من مفسر نسبت در برخورد با آیات قرآن یا نصوص دینی چقدر باید یک آیه رو یا یک نص رو تحت تأثیر زمان و مکان فرض کنیم و چقدر نباید تحت تأثیر زمان و مکان فرض کنیم. به تعبیری چقدر فرازمانی و فرامکانی هست، چقدر تختبند زمان و مکانه. ببینید اگر ما همه این نصوصمون تختبند زمان و مکان بود، یعنی آمده بود برای جامعه‌ای خاص و زمانی خاص، یعنی نه جهانی بود نه جاودان، خب راحت بودیم، میگفتیم آیات مال گذشته است، روایات مال گذشته است. مثل خیلی از مثلا صحبت‌های بزرگان که با ملتشون مثلا صحبت میکنن یا توی جمع صحبت میکنن مال حالاست، محدود به زمان و مکانه. به تعبیری قضا یا خارجیه، اگر منطقی بخوام بگیم قضا یا خارجیه، قضای خارجیه، خب اشکال نداره. ما داریم تو روایاتمون بعضی از روایات اصلا دستور به شخص خاصیه. وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام به جناب علی ابن یقطین میفرمایند که شما اینجوری وضو بگیر که دیگران میگیرن، ناس میگیرن، مردم میگیرن، خب معلومه که این دستور مال اولا فقط مال علی ابن یقطینه، اونم مال مثلا یه دوره خاص. یا مثلا به جابر میگن رفتی کوفه، نمیدونم امام باقر سوار یه چوبی بشو تو کوچه بگرد و بگو که برید کنار اصل من لگدتون نزنه، معلومه که این خود دستور که مال همه نیست، که مال یه شخص خاصیه. اصطلاحا میگن قضیه خارجیه، تختبند زمان و مکان، مال زمان و مکان. اینجور دستورات دوستان معمولا هم با فرهنگ یک قوم، با دانش یک قوم آمیخته میشه، محدود میشه. اگر ما همه مثلا قرآن روایات اینجوری بود، خب تکلیفمون معلوم بود. از اون طرف اگر همه آیات و روایات فرازمان و فرامکان بود، فرازمان یعنی مال زمان خاصی نبود، فرامکان یعنی مال مکان خاصی نبود، مال آداب خاصی نبود، به عبارت دیگه نه جا جا یعنی هم جهانی بود هم جاودان، هم فرازمان هم فرامکان بود. اگر لحظاً اشتباه کردم منظورم این، اگر فرازمان و فرامکان بود بازم تکلیف روشن بود. یعنی میگفتیم چی؟ میگفتیم که حق نداریم منحصرش به زمان خاصی و مکان خاصی بکنیم. اجمالاً ببینید اگر همه از یک دسته بود ما راحت بودیم، ولی نکته اینه که ما در آیات، در روایات داریم بعضی از نصوص که مال زمان خاصیه، مکان خاصیه، مخصوصا در روایات. در روایات که نمونه هاشو براتون مثال زدم. از اون طرف هم عموم آیات و روایات اینجوری نیست. عموم آیات و روایات چجوریه؟ قضا یا منطقی صحبت کنیم، قضا یا حقیقیه، که نه مال مثلا جامعه عربستانه، نه مال قرن اول اسلامه. وقتی قرآن میفهمد اوفو بالعقود، کتب علیکم الصیام، اوفو بالعهد، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر و تقوا، خب اینا معلومه که منحصر به زمان خاص، مکان خاص نیست. پس ببینید ما با دو دسته از نصوص مواجهیم. خب اینو داشته باشید، این جزء اعتقادات ماست. اگر کسی بگه نه فقط همه از گروه اولا بی خود میگه، بگه همه از گروه دوما بی خود میگه، از هر دو داریم. خب حالا که از هر دو داریم، دقت بفرمایید، بعضی از مصادیقش روشنه. الان همون دوتا دستوری که من گفتم براتون، یکی از امام کاظم به علی ابن یقطین، یکی از امام باقر به جناب جابر، خب اینو به هر که بیدید میفهمه که این فرازمان فرامکان نیست. خب بسیار نیست، فرازمان فرامکان نیست، محدوده. اشتباه کسی نمی کنه، فکرم نمی کنه هیچ انسی جنی تا حالا گفته باشه نه این دستور مال هم است. خب از اون طرف ادله زیادی هم داریم که دست هر که بدیم میگه بله اینا فرازمان و فرامکانه. همین مثالی که الان براتون خوندم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الناس اعبدوا الله، یا ایها الناس اتقوا الله، اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، اقیموا الصلاة. اینا به هر که برید میگه بله اینا مال زمان خاصی نیست، مال مکان خاصی هم نیست. نکته دوستان اینه که موارد زیادی پیش میاد که اینجا محل بحث و گفتگو میشه. اینجاست که دیگه سلیقه ها گاهی میاد جلو، بی سوادی ها خودشو نشون میده، حتی گاهی بی تقوایی ها، منافع نمیدونم حزبی، منافع اجتماعی خودشو نشون میده. اینجاست که مفسر باید ببینه اصلی داریم یا نداریم. آیا اصل بر فرازمان و فرامکان بودنه یا بر زمانی و مکانی، اصطلاحا میگن تاریخی بودن، جغرافیایی بودنه؟ معمولا تلقی بزرگان، تلقی اعاظم، فقها، متکلمین، مفسرین، حتی گفتم معمولا، بذارید بگم کلن، نگم عموما، بگم کلا، اینه که نه، ما اصل اولی اینه که آیات قرآن و روایات، به خصوص آیات، اینم معلوم بشه، نباید تختبند زمان و مکانش رو کنیم و هم خودمون رو محروم کنیم هم جامعه رو. ولی به شما عرض بکنم جریانی به خصوص امروزه، اونم به ویژه در محافل روشنفکری، حالا روشنفکری که میگم روشنفکری دینی، یعنی اونایی که خودشون رو تو این سلک و سلوک قرار میدن، اینه که بگن نه، ما آیات مبین مقاصدمون فرازمان و فرامکانه و در تفسیر باید به اونها نظر کنیم. ولی آیات مبین احکام نه، اینا محدود به زمان و مکانه. مثلا اونجایی که قرآن میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، این میگه آیات مبین مقاصد دیگه، چون داره بعث رسول، انزال کتب، تشریع شرایع رو بیان میکنه. اینا بله مال همه زمان ها و مکان هاست. اعدلو هو اقرب للتقوا، مساله عدالت از مقاصده. یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم، آزادی انسان ها از مقاصده. ولی آیاتی که مبین احکام ندیگه اینجور نیست. مثلا آیاتی که زکات رو بیان میکنه، آیاتی که قصاص رو مطرح میکنه، گفتی که از همین نویسندگان هم لباس من و شما کرده، بعدن از لباس رفت بیرون، نوشت دیگه، نوشت که ما قبول داریم قرآن گفته لکن فل قصاص حیاتون یا اول الالبا، آیه قصاص، ولی این آیه مال وقتیه و مال مکانیه که وقتی یه نفر رو میکش قصاص نمیکردن، میریختن مثلا 10 نفر میکشتن از افراد قبیله مقتول، میرفتن قبیله قاتل رو هرچی میتونستن میکشتن. قرآن گفت این کار نکنید، یک به یک، نه 100 نفر در مقابل 1 نفر. ولی الان که دیگه حقوق بشر اومده و بسیاری از کشورها اعدام ندارن، قصاص ندارن، ما نباید قصاص داشته باشیم. لکن فل قصاص حیاتون، میدید چقدرم زرنگن. قصاص یعنی یر به یر، به قول معروف برابر برابر حیاته. اما اسراف در قتل اگر بشه نه. خب ببینید اینجا یه تفسیر دیگه، تفسیره. حالا یه دفعه آدم مثلا میخواد با لعن و نفرین و ناسزا جواب بده که حل نمی کنه. خب این جوابش چیه؟ چیکار باید بکنی؟ اگر اون اصل رو داشته باشیم که اصل اولی بر فرازمان و فرامکان، قرآن وقتی میگه لکن فل قصاص حیاتون، آخر مثلا ما دینمون خاتمه، پیامبرمون خاتم هستن، قرآنمون قانون اساسیمونه، نمیان قانون اساسی رو که محدود به زمان و مکان تا عقلشون برسه عام می نویسن. چطور میشه کسی به دین خاتم معتقد باشه و خاتم قرآن رو هم قانون اساسیش بدونه، ولی هر چی میرسه به آیات محدود زمان و مکان؟ این رو توجه داشته باشید دوستان، بیشترم به کار شما که تو رشته حالا فقه دارید کار میکنید میاد. خب در قرآن هست که لذکره مثل و حظ الانسیین، صریح قرآن دیگه، زنان نصف مردان ارث میبرن. امام در روایتی میفرماین ارث این دیه زن نصف مرده، میگه درسته اینا قبول، اما اینا مال اون زمانه که در مورد زن یا محجور انگاری میکردن، یعنی میگفتن زن مثل بچه است، مالک هست ولی مثل بچه است، یا کالا انگاری میکردن، میگفتن زن کالاست، اصلا تقسیم انسان به مذکر و مؤنث غلطه، الانسان هو المذکر. خب این آیات اومد گفت نه این درست نیست، زن رو کلن محروم نکنید. ولی الان که دیگه نه زن رو محجور انگاری داریم اصلا، نه کالا انگاری، زن اهلیت اقتصادی داره، اهلیت سیاسی داره، نه، یعنی عملا میخوام بگم این آیه فرازمان فرامکان نیست. اگر اون اصل رو داشته باشیم، اولا من تو پرانتز بگم باید به اینا گفت که شما اینو بذارید توی پازل. ببینید خیلی از احکام اینطوریه که که اگر تو پازل خودش قرار بگیره کاملا جا باز میکنه. الان همین من میخوام جواب شما رو بدم، یعنی شبهه رو جواب بدم. ببینید، ما نباید اینو بگیریم بگیم این ناعادلانه است. اولا نگاه کنید، انسان یه تعریفی از زن داره، یه تعریفی از مرد. این دوتا فرق میکنه. تعریفی که از زن میکنه، حتی هیچ کنون حیوان ناطق معنا نمیکنه ها، کاری اون نداریم ها. مرد رو بیشتر برای کارهای اجتماعی، این رو نمیتونیم از اسلام انکار کنیم، و زن رو بیشتر. ببینید، بیشتر میگم که راه استثناء رو باز بذارم، بیشتر میذاره برای کارهای همسری، مادری، و البته اگر بتونه مدیریت کنه وظایفی که در اجتماع داره در کنار اون کار، ولی اصل اونه. یعنی نمیگه زن اول شغلش، بعد سمت همسری، بعد سمت مادری. میگه اول سمت همسری، سمت مادری، البته اگر بتونه، مخصوصا در بخش نیازهای خودش. اینجوری، چون میگه جامعه به قول تولستوی نویسنده روسی، بدون زن پستچی میچرخه، بدون زن قاضی میچرخه، بدون زن شهردار میچرخه، اما بدون مادر، بدون همسر رفیق نمیچرخه. حالا اون فهمیده، متأسفانه گاهی ماها نمیفهمه. ببینید، این از اونجا شروع میشه که یه تعریفی از زن ارائه میده، یه تعریفی از مرد. حالا من تو پرانتز میگم، متأسفانه ما حالا مثلا بعد از 30 سال، 35 سال مثلا به جایی میرسیم که خب مثلا فرض کنید فلان پستی که 10 تا مرد مراجعه میکنه، یه دونه زن شاید بکنه، دل خوشی که دادیم به یه زن مثلا، به اینجوری میرسیم. یا مثلا آمارها نگاه میکنین، چقدر مثلا آمار خانمهای کارمند رفته بالا، مثلا یا آمار دانشجو رفته بالا. البته بنده مخالف تحصیل نیستم، یه وقت برداشت نشه، خود منم به هر حال چیز کردم، یعنی بچه ها تا ردهای بالا رفتن، اما بحث سر اینی که ما اون گفتمان رو، اصالت رو به چی بدیم. ببینید، از اونجا تعریف میکنه. خب اگر یه کسی گفت خانم اصل اینه که شما مادر باشی، اصل اینه که همسر خوبی باشی و کار درون رو بیشتر انجام بدی، میاد پست رو و شغل رو از زن برمی‌داره، میره به مرد. لذا توصیه نمی‌کنه زن هی دنبال پست و شغل باشه، میگه اون مال مرده. خب وقتی اومد گفت پست مال مرده، تو باید همسرداری و مادری، میاد بار اقتصادی رو دوشش بر میداره. بار اقتصادی رو دوشه کی میذاره؟ مرد. رضا یه زن و مرد حساب کنه تفاوتش. خواهرش رفته توی خانه، خرج که نداره، هیچ خرج خودش، خرج بچه هار که نداره، خرج خودش هم نداره. برعکسش برادرش که زن گرفته، خرج خودش کسی نمیده، خرج زن رو باید بده، خرج بچه رو هم باید بده. لذا وقتی از امام صادق پرسیدن، فرمود نفقه بر زن نیست، مسئولیت اقتصادی نیست، خب ارثم کمتر میبره. برعکس مرد نفقه داره، نفقه خودش، زنش، بچهش، بار اقتصادی داره، خب ارثم بیشتر بره. اصلی ارثم که میدوند حق نیست. اینکه بعضی ها میگن آقا حقه، اصلا در خیلی از مجامع دنیا اصلا ارث نیست. اینکه بابای من کار کرده من بخورم، این چی گفته؟ عقل میگه مثلا این حقو کی قرار داده؟ مادر من زحمت کشیده مثلا، یا برادر من زحمت کشیده حالا مرده وارث نداره، من وارثم، حق منه؟ ارث یه تفضله، همون نصفش هم تفضله، کلش هم تفضله. ببینید این بیچاره ها نمیان که یک نظام به تعبیر ما حلقوی و هرمی که حالا یه موقع توضیح میدم مطالعه کنن، میان اشکال میگیرن. ببینید اگر ما این رو دقت بکنیم، میبینیم که تو اون پازل، یعنی تو اون مجموعه، اتفاقا این جواب میده. اگر گفته بود برابر جواب نمیداد ستم بود. اجمالا من گذشت وقتی که در نظر گرفته بودم، ببینید اولا اون جریان رو، یعنی ما تو نصوصمون آیات و روایات از هر دو گروه داریم، این یه مطلب. مطلب دوم این که مورد اینها بعضن روشنه و بعضن ناروشن مبهم، اینم دو. تو نامبهم ها اصل اولی بر فرازمان و فرامکانه، نباید به محضی که یه اشکالی به ذهن ما میرسه که بعضن ریشش هم عدم آگاهیه یا احساساته بیاییم و آیات و تختبند زمان و مکان بکنیم. جریانی که امروز هست باید بیدار باشید، روشن باشید. دیگه دوستان انشاءالله مفصلترش رو در کتاب فقه و مصلحت اونجا معرفی میکنم، چون مفصل به این بحثا پرداخته شده. اونجا ببینید، اونجایی که بحث مقاصد و شریعه میشه، این بحثا اونجا مفصلتر مطرح شده. امیدواریم خداوند بزرگ ما رو آشناتر به معارف نورانی اسلام و قرآن بفرماید. فرق نمی کنه، منتها مستحبات و مکروهات زمانی و مکانی بودنش بیشتره و الا اونجا هم داریم نصوصی که فرازمان و فرامکانه. نماز شب مستحبه، جماعت مستحبه، قطعا محدود به زمان و مکان نیست، ولی خب اون طرف نسبت به الزامات بیشتر. الحمدلله.